قد شد بررسی رویکرد رسانه‌های معاونه در آستانه شکل‌گیری دولت 13. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام می‌دهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خدا رو سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من و سایر همکارانم شد تا با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های امواج شبهه در خدمت شما بزرگواران باشیم. برنامه تخصصی در حوزه ارتباطات و رسانه که در اون قصد داریم با بررسی عملکرد رسانه‌های معاند به ماهیت، پشت پرده و نقطه عزیمت این رسانه‌ها بپردازیم. من داوود فریدپور کارشناس مجری این برنامه افتخار دارم یک ساعت پیش رو در خدمت شما بزرگواران باشم. در قسمت‌های قبلی با مباحثی همچون جنگ رسانه‌ای، جنگ ماهواره‌ای، دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا علیه ملت ایران و همچنین بحران‌سازی‌های سیاسی در ارتباط با موضوعاتی مسائل خوزستان با شما بزرگواران در میون گذاشتیم. در این برنامه هم قصد داریم به بررسی عملکرد رسانه‌های معاند در آستانه شروع به کار دولت 13 بپردازیم. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و آرشیوی رادیو گفتگو رو از برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. میتونید همین الان تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید، از برنامه بازار این برنامه کاربردی رو نصب کنید. همچنین شما میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه پیامکی 30010 35 با ما در میون بذارید. دعوت میکنم یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. خب همونطوری که مستحضر هستید، ایران اسلامی این روزها شرایط خاصی رو داره سپری میکنه و در یک شرایط کاملا دموکراتیک و آرام در حال انتقال قدرت از دولت دوازدهم به دولت جدید، یعنی دولت سیزدهم هستش. انتقالی که در فضای کاملا آرام همراه با برادری و همدلی در حال سپری شدنه، موضوعی که قطعا و بدون تردید به مزاق بسیاری از بدخواهان و دشمنان این ملت و نظام خوش نمیاد. از این رو پس از شکست‌های پی در پی معاندین در پروژه‌هایی همچون تحریم انتخابات، مشروعیت زدایی از مردم سالاری دینی در این کشور، از فردای پس از انتخابات رویکرد جدیدی رو علیه دولت آینده ایران در پیش گرفتند. آنچه که امروز قصد داریم در این برنامه به اون بپردازیم.
هرچند از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون رسانه‌های معاند متمرکز بر جنگ روانی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی هستند، اما در چند ماهی اخیر و متأثر از تحولات سیاسی کشور، حجم شدیدی از جنگ نرم را ارائه می‌نمایند. سیاه نمایی و سیاه سازی از امور، امنیتی کردن مسائل روزمره، ایجاد تفرقه و نفاق در میان جامعه و در نهایت تلاش برای بحرانسازی از جمله شگرت‌های رسانه‌ای جریان معاند است تا به تشویش افکار عمومی بپردازند. در این بین اما تلاش برای پرونده‌سازی برای دولت سیزدهم و سنگین کردن مطالبات اجتماعی زود هنگام از این دولت نیز از تکنیک‌های این رسانه هاست. آنان تلاش می کنند دولت سیزدهم را نیامده بر کرسی پاسخگویی بنشانند و همه مشکلات گذشته و ناکارآمدی های دولت قبل و دولت های قبل تر را بر این دولت متمرکز نمایند. نکته اساسی پنهان در این پروژه منفعل نمودن دولت آینده و سردرگم سازی آن است تا به جای تمرکز بر متن و اهداف پیش رو درگیر حاشیه ها گردد. از این رو به نظر می رسد سپهر رسانه‌ای کشور در درجه اول وظیفه دارد با رویکردی ایجابی و پیشگیرانه به خونسازی این اهداف دشمن بپردازد و دولت جدید نیز فارغ از فرافکنی های دشمن و دولت جدید نیز فارغ از فرافکنی های دشمن بر اولویت های جامعه اعم از اشتغال، تولید و تلاش برای پیشرفت کشور تمرکز نماید. در بستر این روشنگری و تلاش‌های فعالانه است که هم توطئه‌های دشمن خونسا می‌گردد و هم دشمن را در مسیر و اهدافش ناامید خواهیم کرد. در این قسمت از برنامه امواج شبهه به بررسی رویکرد رسانه‌های معاند در آستانه شکل‌گیری دولت سیزدهم می‌پردازیم. بابا همراه باشید.
بله، همونطور که در بسته گزارشی همکارم سرکار خانم اویسی شنیدید، امروز میخواییم به عملکرد رسانه‌های معاند در آستانه تشکیل دولت سیزدهم بپردازیم. امروز هم در خدمت دو مهمان محترم و متخصص در حوزه رسانه و ارتباطات هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی از اساتید رسانه. آقای دکتر داوودی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و جناب آقای فرخنده پور و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستیم.
متشکرم. همچنین جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با تخصص علوم سیاسی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بنده هم عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای فریدپور و جناب آقای دکتر داوودی عزیز دارم. ان شاءالله که سایه خداوند بر سر شما مستدام و موفق باشید ان شاءالله.
سپاسگزارم. اگر اجازه بدید قبل از اینکه ورود به بحث بکنیم، یک بیاناتی از مقام معظم رهبری رو با هم شنونده باشیم و برگردیم.
دشمن شبهه درست میکنه، بزرگ نمایی هم میکنه، فریب اینا رو نباید کرد. فریب این بزرگ نمایی های دشمن رو هم نباید.
با اینکه راه پیمایی های امروز علیه حرکت های اعتراضی چند روز اخیر،
اگر چنانچه این تحلیل هایی که اونها میکنن نسبت به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اینجاش خرابه، اینجاش ویرانه، اینجاش نابود شد، اینجاش از بین رفت، پدرش در اومد، اگر بنا بود این تحلیل ها تحلیل های واقعی باشه، همطور که عرض کردم باید 100 بار تا حالا ما کفن پوشونده باشیم. روز اول هم میگفتن جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه از بین خواهد رفت، بعد سر 6 ماه دیدن نشد، بودن تا 2 سال دیگه، 40 سال گذشته. به توفیق الهی همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر دشمنان خودمون را، آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
بله، آزموده را آزمودن خطاست، فحوای کلام مقام معظم رهبری که انشالله جمهوری اسلامی ایران همچنان با قدرت و با سلامت و با افتخار به مسیر خودش در پیچ و خمهای فرایند نظام و حکومت ادامه خواهد داد به کوری چشم معاندین و دشمنان این نظام. جناب دکتر فرخنده پور، اگه اجازه بدید گفتگو رو با شما شروع کنم.
تمنام میکنم در خدمت هستیم با کسب اجازه جناب آقای دکتر داودی عزیز، خدمت شما هست.
عرضم به حضورتون، خب رسانه های معاند تا پیش از انتخابات 1400 رویکردهای متفاوت و مختلفی رو در پیش گرفتن، مبنی بر اینکه بزرگترین رویکردی که در پیش گرفته بودن نه به انتخابات و عدم شرکت مردم در انتخابات بود، اما خوشبختانه این بار هم منجر به شکست شد و ما از این آزمون انتخابات هم سربلند بیرون اومدیم، علارغم همه مشکلات و سختی هایی که در حوزه های کرونا، اقتصادی، نارضایتی هایی که مردم از عمل کرده برخی از مسئولین داشتن، اما ما شاهد یک انتخابات به نسبت شکوهمندی بودیم. رسانه های معاند بعد از انتخابات یه رویکرد جدیدی رو نسبت به نظام در ایران در پیش گرفتن، به ویژه دولت جدید. میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاد که و چه روی کردی رو با چه اهدافی این تغییر روی کرد اتفاق افتاد و چطور شد که اینا فعالتر شدن، اتفاقا اومدن تمرکز کردن روی دولت 13 و عملکردهایی که اینجا قرار اتفاق بیفته. مگه چه اتفاقی قراره بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فریدپور، در پاسخ به سوال حضرت عالی باید عرض کنم ابتدای کلام خودم میخوام با فرمایش مقام معظم رهبری شروع کنم که مطلب بسیار زیبایی فرمودن.
بله.
که ما در هیچ کجای دنیا تو این 100 سال اخیر حداقل دولتی رو ندیدیم که به خاطر بحث انتخابات اینقدر مورد هجمه رسانه‌ای، تبلیغاتی و غیره قرار بگیره، و این واقعا تعجب برانگیزه، جمله بسیار سنگینیه. ببینید، ما وقتی تاریخ سیاسی دنیا رو بررسی میکنیم، سال 1917 که انقلاب کمونیستی تو روسیه رخ داد و ساختار و شاکله حکومت کلن به هم ریخت، علارغم این که غربی ها علاوه تفکرات سرمایه‌داری و مارکسیستی با هم تغایر بسیار زیادی دارن، ولی ما این همه حجمه که الان خودمون میبینیم اون زمان اصلا چون این حجمهی نبوده و قابل مقایسه نیست. میخوام اوج عناد و دشمنی کشورهای غربی رو با انقلاب اسلامی خدمتون عرض کنم.
بله.
حالا نه انقلاب به 1917 روسیه که منجر به سرنگونی خاندان تزار شد، شما بیاد انقلاب کمونیستی چینو عنایت بفرمایید. بله. که با اومدن ماو بر سر قدرت. بازم ما اینقدر حجمه تبلیغاتی رو نداشتیم، چون میخوام بررسی کنیم از ریشه ببینیم داستان چیه. به قول فرمایش حضرت عالی، وقتی اومدیم انقلاب کوبا که آقای کاسترو ورود کرد و در صدد توسعه انقلاب بر اومد و آقای چگوارا از کوبا به نیت صدور انقلابشون رفت و تو بولیوی حالا با اون شرایط هم ایشونو گرفتند و اعدام کردن، تیرباران کردن، بازم چنین حجمه تبلیغاتی رو ما ندیدیم توی به اصطلاح رسانه‌های غربی. همینجور که تاریخ ورق میزنیم، میایم جلو بالاخره این وقایع تمام سابق وجود داره، تا اینکه انقلاب اسلامی ایران سال 1350 به رهبری حضرت امام خب پیروز میشه.
بله.
از ابتدا خب ما با تفکرات بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام، خب وقتی سیاست خاص ایشون سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی مطرح شد، ما حاضر نیستیم ظلم بکنیم و اجازه هم نمیدیم بر ما ظلمی واقع بشه. ببینید این جمله خیلی جمله سنگینی برای غربی ها بود. خب ایران شاهراه جهانه. شما الان اگر تو کریدور شمال به جنوب، کریدور شرق به غرب عنایت داشته باشید، ما یکی از به صلاح موقعیت‌های فوق استراتژیک و سوق‌الجوشی رو تو دنیا داریم. نه تنها حالا بحث شاهراه مطرح هست، بیاییم و تو بحث مسائل مربوط به کشورهایی که داره ذخایر بزرگ نفتی، گازی، حالا اورانیوم، معادن، ببینید یه چیز بسیار بسیار سنگینیه. یعنی انقلاب اسلامی ایران از جایی اومد، تلالوی خودشون نشون داد و شکوفا شد، که در حقیقت اونجا مکانیه برای چپاول و غارت منافع همین مردم مظلوم توسط دولت‌های غربی و چپاولگر مثل دولت جنایتکار ایالات متحده آمریکا.
در واقع به ساختار اونها و اون چیزی که داشتن رو به چالش کشید، به همین خاطر این دشمنی شروع شد، ادامه داشت و هنوز هم ادامه داره با رویکردهای متفاوت.
دقیقاً، بله، با همین تفکر.
بله، متشکرم. جناب داوودی، در این ارتباط، در ارتباط با بحث فعالتر شدن رویکرد رسانه‌های معاند نسبت به دولت جدید بعد از انتخابات تغییر رویکرد دادن، شما در این رابطه چه نظری دارید و این رو چطور تحلیل میکنید این موضوع رو؟
البته رسانه‌های در واقع معاند، حالا احمد فارسی زبان و غیر فارسی زبان،
بله،
که حالا تمرکز ما بیشتر روی فارسی زبان
فارسی زبان هست، بله،
خیلی تغییر رویکرد ندادن. یعنی شاید برخلاف اون چیزی که تصور میشه که رسانه‌های بیگانه خودشون رو آماده کردن برای یک دوره جدید، حقیقتا اینجوری نیست. ببینید، رسانه‌ها سه تا دگردیسی داشتند از سال 88 به این طرف، که یک دگردیسیشون 88 تا 92 بود، دگردیسی دوم 92 تا در واقع 1400 هست، و دگردیسی سوم رو هم خودشون اعلام کردن که در 1400 اتفاق خواهد افتاد.
بله.
پس این به معنی تغییر رویکرد نیست، بلکه این به منزله در واقع تکامل اون برنامه‌ایه که خودشون اعلام کرده بودند در رویکردهایی که در ایران اتفاق می‌افته. سه مسئله اینجا خیلی مهم بود در این تکامل رویکردی که در واقع اینها داشتند. مسئله اول برمیگرده به اون فرایند امیدی که در اینها ایجاد شد در میزان همگراییشون بین سیاستگزار، سیاستمدار و سیاستپذیر.
بله.
این اتفاق در ایران خب قاعدتا از سال 92 تا الان خیلی به کرات افتاده، که خب رسانه‌های بیگانه موج سواری خوبی رو تونستن به واسطه این نوع تغییر پارادایم ها که ما در ایران شاهد بودیم رو در واقع داشته باشند. مسئله دوم تسهیل شدن در واقع برنامه‌های اینها و اقدامات اینها بود در فعال کردن شبکه‌های اجتماعی و اجتماعات شبکه‌ای در ایران، برای اینکه بتونن برنامه‌هاشون رو راحت‌تر به نتیجه برسونن. برنامه‌هاشون هم دو قسم بیشتر نداشت، یک تغییر گفتمان بود و یک تغییر کالچر. خب تغییر گفتمان در یک ساحاتی از جامعه ما در یک زمانی اتفاق افتاد که قاعدتاً به پیوست تغییر کارکرد داشت اتفاق می افتاد. شما نگاه کنید، وقتی که از اولین ساعات تشکیل دولت یازدهم شما میبینید که مسئله آمریکا هم در حوزه گفتمانی و هم در حوزه کارکردی اصلا پارادایمش داره تغییر میکنه. خب بی بی سی فارسی مگه چی میخواست؟ یعنی یک عمر بی بی سی فارسی راجع به آمریکا دوست داشت که چه اتفاقی بیفته؟ یا فراتر از اون، بی بی سی فارسی دوست داشت که راجع به سفارت انگلستان که کشور مطبوعش هست در ایران چه اتفاقی بیفته؟
درسته.
خب میبینیم که هم عمل کرد داره منطبق میشه، هم گفتمان داره منطبق میشه. پس وقتی رسانه‌های بیگانه میبینن که فرایند سیاست‌گذاری که توسط جریان اجرایی و کارگزار داره همراه با قوه در واقع عملیاتی تطبیق میشه بر حد اکثر خواستگاه اینها برای رسیدن به اهدافشون، خب قاعدتاً میاد و تغییر تکنیک میده، سیاستش تغییر نمیکنه.
در واقع حضرت عالی معتقدید که این بسترهای موجود در جامعه هست و اتفاقات خود جامعه هستش که منجر میشه اونا چه تکنیکی و چه تاکتیکی رو اتخاذ بکنن.
جامعه در حالی گام که... دوم رو داره آقای فریدپور. ببینید در این مورد خاص جامعه هنه. گام دوم رو داره، در صورتی که همیشه جامعه جلوه، ولی در این مورد خاص دولت گام اول رو داشت.
منظور منم از جامعه در واقع یه بسته پکیج کامل
که هد این پکیج رو اگر بخواد
دولت
باشه در واقع کارگزار و دولت. و مسئله سوم که مسئله خیلی پیچیده‌ای بود،
عذرخواهی میکنم در تکمیل همین فرمایش حضرت عالی، اینی که دارم میگم جامعه به خاطر اینکه خب همون دولت هم برخواسته از نوع گفتمانی بود که در جامعه اتفاق افتاد و با آرای اونها روی کار اومد، یعنی این بدنه جامعه هم در بر گرفت که منجر به چنین تشکیل چنین دولتی شد.
بله 100% درسته. یه تبصره هم تکمیلی من میتونم بهش بزنم مبنی بر این که جریانی سعی کرد مردم رو، یعنی اون بدنه فعال مایشای جامعه رو که بهش میگیم جامعه، دچار نوع خاصی از خطای محاسباتی بکنه
که یکی از اهداف
که این از اتفاقاتشون بود. و این خطای محاسباتی نشأت گرفته ای از اعتماد مردم به این گفتمانی بود که آمد خودشو به گونه ای جلوه‌گر کرد که مفاهیم و مبانی دیگری رو بتواند پیاده سازی بکنه. پس بنابراین مردم در یکی دو نقطه دچار خطای محاسباتی شدن و این خطای محاسباتی مهندسی و برنامه ریزیش توسط همین جریانی است که ما امروز میبینیم به واسطه عمل کردش خسارت 8 ساله ناشی از خوشبینی به غرب کوچکترین اتفاقیه که درش در واقع رخ داده،
که حضرت آقا در صحبت‌های اخیرش اشاره میکنن که این یک تجربه گرانبهایی بود که ما به دست آوردیم.
دقیقا. اما در دولت 13 رسانه‌های بیگانه 3 مسئله رو به صورت خیلی جدی در دستور کارشون دارن. مسئله اول بهش میگن حالت انتقال، یعنی انتقال تمام پتانسیل های برهم زننده ای که ظرف 8 سال گذشته اتفاق افتاده از دولت 11 و 12 به دولت 13، بدون اینکه اساسا دولت 13 ظرفیت پاسخگویی دارد یا ندارد، این اصلا مطرح نیست. مسئله خود انتقال مشکل و مسئله است. شما نگاه کنید مسئله خوزستان یک مشکل، مسئله میان سیانت از در فضای مجازی رو مطرح میکنن. برای ما خیلی جالب بود آقای دکتر فرخنده پور، طرح سیانت هنوز بیرون نیومده کلیپ انتقادی دادن بیرون. آقا یک کلیپ آدم میخواد بسازه حداقل یه ما طول میکشه، 48 ساعته چجوری اومد بیرون بماند، که حالا این خودش داستانی دارد که در انتها شاید بهش بشه پرداخت. این بحث انتقال. نکته دوم ماش میگیم اصطلاحا میگیم حالت گودال، یعنی میخوان دولت در واقع 11 و 12 رو ارتفاع بذارن، دولت 13 رو بیارن تو گودال بذارن. این گودال یعنی همه آن چیزی که مردم تحت عنوان نیاز و انتظار توقع داشتن از دولتی که باید انجام میشده و نشده، مثل سیل هوار بشه روی دولت 13. پس میشود انتقال و گودال و نهایتا اصطلاحا ما بهش میگیم مرداب. حالت مرداب حالتیه که دیگه کسی جرأت نزدیک شدن از بیم غرق شدن رو در واقع ندارد. بنابراین دولت 13 رو رسانه‌های بیگانه به واسطه برنامه‌ریزی که در دولت 12 کردند میخوان بعد از 5-6 ماه که از عمرش گذشت تبدیل به یک مرداب کنند و این مرداب رو حالا روش موج‌سواری کنن که اتفاقات خاص دیگه ای رو به پیوست در واقع داشته باشن، که حالا در ادامه شاید بهتر بشه راجع به صحبت.
متشکرم جناب فرخنده‌پور.
عرضم به حضور شما مواردی رو جناب آقای دکتر داوودی فرمودن. حضرت عالی چه مصادیقی رو برای این تکنیک های جدید یا تاکتیک هایی که این رسانه ها برای دولت 13 در پیش گرفتن میتونید برای ما برشمارید؟
بله، آقای دکتر داوودی بسیار تخصصی و خیلی زیبا و متین و روشن مطالبشون رو مطرح کردن، ما بهره بردیم از فرمایشات ایشون. حالا ما بخوایم از یک زاویه دیگه به این مبحث نگاه بکنیم جان فرپور، ببینید غربی ها یک چارگانه ای دارن، معمولا تمام برنامه‌ریزی های اساسی و تکنولوژی خودشونو، تمام سیاست گذاری های استراتژیکشون و مسائل دیگر رو بر اساس این چارگانه WSWOT میان تعریف میکنن.
بله.
این چارگانه حالا
نقاط قوت و ضعف،
بله بله، استرنس که قدرت هستش، ویت ضعف، تریت که تهدیده و اپورتونیتی که همون فرصت هستش که به صلاح. ببینید اینا رو تو این چارگانه میان تعریف میکنن و جالبه که ما خب به دانشجوامون تو دانشگاه هم همین موارد رو برای چند تا کشور دادیم، گفتیم شما این چارگانه رو ببرید توی کوبا، ببرید تو نیکاراگوئه، دولت آقای ارزان به حضورتون که ارتگا، یا هم بالاخره کشورهایی که حالا این تعارضات تا حدود انقلاب هایم رخ داده با غرب، اینا رو برای ما بررسی کنید. و جالب این بود که دقیقا تو همین چارچوب این دانشجوها گرفتن ورود کردن، خروجیش اوتپوتش این بود که هر کدوم از اینا که با منافع آمریکا سازگار بود، این چارگانا برای خیلیشون عملیاتی نمیشد، ولی اونایی که تعارض نبود، ولی اونایی که تعارض داشت مثل انقلاب اسلامی جاره، همه اینا رو بر علیه ما به کار گرفتن. حالا درسته بر علیه انقلابای کمونیستی هم تا حدودی زیاد اینا، ولی خب چون قدرت بازدارندگی اونا تا حدودی برابر بود، نتونستن همه این چارگانه رو تو این قضیه برای اینا عملیاتی بکنن. حالا ما تو بحث همین SWOT که خدمتتون عرض کردم، چنانچه دیدن تعارض منافعی وجود داره، ابتداعاً از طریق رسانه وارد میشن، و خیلی جالبه که به اصطلاح نوک حمله اینا توسط رسانه ها هستش و رسانه های حالا قول رسانه جان. حالا ما میخوایم به عنوان مثال از آقای رابرت مورداک صحبت کنیم که ایشون چجوری داره مدیریت میکنه این رسانه های جهانی رو بر علیه کشورهایی که مخالف منابع صهیونیستا و کشورهای غربی هستن، با یک شگفت و شیوه خیلی جالبی ورود میکنن. اینا میان ابتداعا یه انفاومیک،
بله،
مشابه پاندمیکه. انفاومیک یک اصطلاحی هستش که شما اگر بخواید چیز رو گسترده بیاید تو جامعه پخش بکنید، شایعه بکنید، از این واژه استفاده میکنن، انفاومیک، و ورود میکنن، شایعه سازی های بسیار گسترده ای رو برای علیه اون کشور انجام میدن. همون کاری که الان تو دولت جدید جناب آقای رئیسی ما داریم میبینیم که این شروع شده از مدتی قبل، شایعه سازی های فراوان، همون مواردی که دکترم اشاره کردن، تو واسه خوزستان نمیدونم فلان، بسیار سعی میکنن جو یک جوری ملتهب بکنن که زمینه ساز حرکت بعدیشون بشه، که حرکت بعدی اینا قطعا برهم زننده آرامش جامعه، آرامش جامعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما خواهد بود و فرهنگی. تاجرم اینا بر اساس همین معیار دونه دونه مراتب میذارن به اصطلاح در معرض امتحان و تست و آزمایش، و اینا رو طبق اون سلسله مراتب میبرن جلو، که حالا انشالله من در ادامه خدمتون.
یعنی فرمایش حضرت عالی اینه که بر اساس نقاط و قوت و ضعفی که در جامعه وجود داره و فرصت تهدیدهایی که براشون ایجاد میشه از بستر خود جامعه، میان استفاده میکنن و سعی میکنن نقاط قوت ضعف ما رو پایین، نقاط قوت ما رو کم و نقاط ضعف ما رو زیاد بکنن، بله، تا از این بتونن تهدید برای ما ایجاد بکنن،
بله دقیقاً،
و فرصت برای خودشون بسازن.
دقیقاً که ما داریم نمونه های فرصت سازی هاشون رو تو همین پخش شایعات میبینیم که از طریق رسانه ها داره عملیاتی میشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر داوودی. خب شاید خیلی از شنونده های ما انتظار اینو داشته باشن که ما یه مقداری مستاقی تر براشون صحبت بکنیم، تا اینکه بخوایم خیلی در اون چارچوب نظریه ها بخوایم بپردازیم بهشون. اگر بخوایم به عنوان مستاق یکی دو مورد از همین پرونده سازی ها، از همین موج سازی ها، از همین اتفاقاتی که داره انجام میشه توسط رسانه ها، یه مورد چون حضرت عالی فرمودی در ارتباط با خوزستان، و مثال دومش هم فرمودی در ارتباط با همین طرح مجلس که البته من سیانت که من نسبت به اون حالا در جای خودش صحبتی رو خواهم داشت، در این ارتباط یه سری مصادیق دیگه اگر امکان داره برای ما مطرح بفرمایید.
ببینید حداقل 5 مصداق خیلی جدی مال همین 10 روز اخیر.
بله.
و احتمالاً برای 10 روز آینده، یعنی اینها تو همون دوره انتقال قرار می‌گیرن. یک تجمع